بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب اشارات و تنبیهات نمط چهارم از ابن سینا رو در خدمت شما بودیم، یعنی از کتاب اشارات و تنبیهات رسیده بودیم به نمط چهارم تا ابتدای الفصل الثانی عشر. کل جمله کل واحد منها معلول فانها تقتضی علتا خارجه عن آحادها. اگر یادتون باشه در فصل 11 ابن سینا یک دلیل اجمالی بر اثبات واجب الوجود به ذات ارائه کردن. جلسه پیشین توضیح دادیم، گفتیم که این مجموعه ممکنات یا سلسله ممکنات یا تا بی نهایت پیش می رود، یعنی علت واجب الوجود به ذاتی ندارد که میشه سمت نامتناهی پیش می رود و یک تسلسل نامتناهی رو شکل میده، یا اینکه نه، علت واجب الوجود به ذاتی دارد و سر از تسلسل نامتناهی در نمی آورد. این خلاصه سخن بود. توضیحاتی هم پیرامون این مطلب خدمت شما عرض کردیم، اقسام مجموعه را خدمت شما گفتیم که البته توضیح دادم که این اقسام مجموعه در پایان فصل 12 حاج نصیر طوسی در شرح خودشون ذکر کردن، ولیکن به دلیل اینکه ارتباط منطقی با ابتدای بحث داشت، ما اون رو همون ابتدا خدمت شما عرض کردیم. گفتیم مجموعه یا بدونه ایست که یک از ترکیب اون اجزا یک چیز جدیدی حاصل می شود، یا بگونه ایست که از ترکیب اجزا چیز جدیدی حاصل نمی شود. این سلسله نامتناهی و مجموعه نامتناهی از ممکن الوجودها رو که ما داریم اینجا بحث می کنیم میشه جزو دسته اول، یعنی جزو مجموعه هایی است که از ترکیب اجزا شیء جدیدی حاصل نمی شه. مجموعه ممکن الوجودها که ما از او تعبیر به سلسله می کنیم یا به بیان ابن سینا تعبیر به جمله می کنیم، این مجموعه در واقع یک مجموعه نامتناهی است و مجموعه ما چیزی جدای از افراد و آحادی که این مجموعه رو تشکیل دادن نیست. لذا هر حکمی که به آحاد سلسله بدیم همون حکم رو به مجموع سلسله هم خواهیم داد. مثلا اگر بگیم این آحاد سلسله یا همون ممکن الوجودها، تک تک ممکن الوجودها ممکن الوجودن و متصف به امکان ذاتی اند، قطعا مجموعه سلسله و کل این سلسله هم ممکن الوجود خواهد بود، چون امکان لازمه وجود آحاد هست. لذا شما نمیتونید وصف امکان رو از آحاد و افراد این سلسله بگیرید. اگر امکان لازم وجود آحاد باشد، چون مجموعه و سلسله ما چیزی غیر از تک تک افراد نیست، لذا همانگونه که آحاد سلسله متصف به امکان میشن و میگیم ممکن الوجودن، مجموع سلسله نیز ممکن الوجود خواهد بود، چه اینکه مجموع سلسله چیز جدید و افزون بر آحاد و افراد سلسله ندارد و نیست. مجموع سلسله همون افراد سلسله است که کنار هم قرار گرفتن، مانند مثلا ملت، لشکر، جامعه و امثال اینها که البته جلسه پیشین توضیح دادم. در این فصل 12 در واقع ابن سینا این بحث سلسله نامتناهی رو ادامه میدن بحثش رو و وارد نحوه علت این سلسله نامتناهی میشن، یعنی میخوان بفرماین که ما باید برای این سلسله نامتناهی چون ممکن الوجود هستن یک علتی در نظر بگیریم و فرضهای گوناگون علت را در این سلسله نامتناهی مطرح بکنیم و تک تک اینها رو بررسی بکنیم ببینیم بالاخره اون فرض صحیح کدام است. قبل از اینکه وارد عبارات ابن سینا بشیم، ما متناسب با اون بحثی که قبلا داشتیم با همون شیوه خودمون مطالب رو شرح خواهیم داد. در شرح مطالب از عبارات خواجه نصیر طوسی استفاده خواهیم کرد و نکاتی رو از بیرون ضمیمه میکنیم و یک شکل منطقی به بحث میدیم. بعد که بحث جا افتاد و محتوا مشخص شد، وارد تطبیق با عبارت خواهیم شد. حالا ممکنه در ضمن عبارات ابن سینا نکاتی همونجا افزوده بشه از باب این که مطالب تقویت بشوند. خب بخوایم این بیان ابن سینا در فصل 12 رو به شکل یک حصر عقلی در بیاریم و شکل در واقع الگوریتم منطقی بهش بدیم، اینجوری میتونیم بگیم. یا این سلسله نامتناهی که ابن سینا ازش تعبیر به جمله میکنه، ببینید هر جا واژه جمله رو دیدید از این به بعد اونو به سلسله معنی میکنید، چه بگیم جمله نامتناهی چه بگیم سلسله نامتناهی، یه معنی دارد. حالا این سلسله نامتناهی که از ممکن الوجودها تشکیل شده به حصر عقلی از دو حالت خارج نیست. یا این سلسله نامتناهی ممکن الوجودها اقتضای علت دارد یا اقتضای علت ندارد. به عبارتی دیگر، یا این سلسله نامتناهی ممکن الوجودها علت دارد یا علت ندارد. در مورد این سلسله قطعاً و بداهتاً نمیتونید بگید که علت ندارد. چرا؟ چون شما وقتی سلسله رو تعریف میکنید میبینید که این سلسله چیزی غیر از آحاد خودش نیست. اگر آحاد و اجزای سلسله نبودن این سلسله به وجود نمی آمد. خب این آحاد و اجزای سلسله ممکن الوجودند. خب و شما میدانید که هر ممکن الوجودی در پیدایش خودش نیاز به علت دارد. یک امر بدیهی است. پس این فرض که سلسله نامتناهی ممکن الوجودها علت نداشته باشد سر از تناقض در می آورد. چه اینکه اگر بگید سلسله نامتناهی ممکن الوجودها علت ندارد، این با فرض ممکن الوجود بودن این سلسله و آحاد سلسله سازگار نیست. شما نمیتونید از یه طرف سلسله رو ممکن الوجود بدانید از اون بر بگید علت نیاز ندارد. و اگر بگید ممکن الوجوده یعنی حالت تساوی دارد میان وجود و عدم، پس به بداهت عقلی نیاز به علتی دارد که بیاد این سلسله را از حالت تساوی خارج بکنه. پس این فرض رو بذارید کنار که گفته بشه سلسله نامتناهی ممکنات علتی نداشته باشد. پس میریم رو فرض دوم که سلسله نامتناهی ممکن الوجودها علت دارد. حالا که این سلسله نامتناهی ممکنها علت دارد، نقل کلام میکنیم به همین علت. این علت به حصر عقلی از چند حال بیرون نیست. این علت به حصر عقلی یا داخل در سلسله هست یا خارج از سلسله هست. دقت میکنید، علت یا داخل در سلسله نامتناهی است یا خارج از سلسله. اگر علت داخل در سلسله نامتناهی ممکنات باشد، خود این سه فرض دارد. در واقع دو فرضه که به سه فرض تحلیل میشه. اگر علت سلسله نامتناهی داخل در سلسله باشد، به حصر عقلی یا اون علت کل آحاد سلسله است، یعنی کل علت کل است، یا جز علت کل است، بعض الآحاد به تعبیر ابن سینا و خواجه نصیر، یا کل آحاد علت سلسله است یا بعض الآحاد علت سلسله است. درست آقا؟ یعنی اگر شما علت سلسله ممکنات را، سلسله نامتناهی ممکنات را داخل در این سلسله بدانید، این داخل به حصر عقلی یا منظورتون کل آحاد سلسله است که علت خودشونن، یا منظورتون بعض الآحاد هست. خب حالا یکی یکی اینها رو بررسی میکنیم. اگر علت سلسله نامتناهی داخل در سلسله باشه و کل الآحاد باشد، خود این کل الآحاد رو به دو صورت میشه معنی کرد، متناسب با اشارات ابن سینا و شرح خواجه نصیر. این کل آحاد اگر بخواد علت سلسله نامتناهی باشد، کل آحاد رو به دو معنا میشه گرفت، یعنی دو جور میشه در نظر گرفت. یا کل آحاد به صورت عام مجموعی مراد است، یا کل آحاد به صورت عام افرادی مراد است. بله، این یعنی چی؟ اینو اول باید توضیح بدیم تا بعد وارد بحث بشیم. اگر کل آحاد بخواد علت سلسله باشه، مراد از این کل یا کل مجموعی است یا کل افرادی؟ خب فرقش چیه آقا؟ کل مجموعی یعنی مجموع سلسله من حیث المجموع علت باشد. شما وقتی میگی کل مجموعی منظورت مجموع اجزاء سلسله با هم دیگه هست. مثلا ما تو علم اصول فقه یه مثالی داریم معمولا برای طلبه ها میزنیم تو درسای اصول فقه، میگیم که اگر مولا بگوید اکرم العلماء، بله اکرم، یا این تعبیر رو دقیق تر بکنید مثال رو، مولا بگوید اکرم کل عالمن، هر عالمی رو اکرام کن. ما از این کل دو جور میتونیم معنا بفهمیم، حالا سه جور اینا میگن در اصول. میگن یا کل مراد از این کل عالم کل مجموعی است. اگر مراد کل مجموعی باشه معنی این عبارت که گفته میشه اکرم کل عالمن این خواهد بود که شما باید برید همه علما رو اکرام کنید، یعنی هر جا عالمی دیدید اکرام اون عالم واجب خواهد بود. اینو میگن کل مجموعی. یعنی اگر مراد متکلم یا شارع مقدس از عبارت اکرم کل عالمن کل مجموعی باشد، معنیش اینه که اگر من مکلف تک تک علما و همه علما را من حیث المجموع اکرام بکنم، به این تکلیف خود عمل کردم. بذارید دقیق تر توضیح بدم. کل مجموعی یعنی چی؟ یعنی مثلا رفتی توی مجلسی نشستی، اونجا مثلا 10 تا عالم نشستن. کل مجموعی یعنی این که شما به مجموعه این 10 عالم احترام بکنید، اکرام بکنید، مجموع اینها را از آن من حیث المجموع اکرام بکنید، یک جا همه رو یه مدل با همه به احترام سخن بگید، برای همه مثلا یک جا بلند بشید. این 10 تا عالم با هم وارد مجلس شدن، شما احترامی که میذارید بر کل به معنای کل مجموعی هست، یعنی مجموع علما رو با همدیگه یک جا اکرام میکنید، اینو میگن کل مجموعی. حالت دوم اینه که بگیم مراد از این کل کل افرادی است، یا اصطلاحا میگن عام افرادی، عام مجموعی. خب این کل افرادی به چه شکله؟ یعنی مثلا شارع مقدس به ما گفته اکرم کل عالمن و منظورش کل افرادیه. یعنی چی کل افرادی؟ یعنی هر عالمی رو تک به تک اکرام بکن. مثلا 10 تا اینجا عالم نشستن، همه رو یکاسه اکرام نکن، یکی یکی عالم الف رو اکرام بکن، عالم ب، جیم، دال، مثلا اینطوری. حالا یا توی مجلس یا تو مجلس‌های مختلف، هر جایی که میری یه عالمی ببینی، امروز، فردا، پس فردا، روزهای آتی، هر جا عالمی دیدی، یک عالم که دیدی باید اون اکرام بکنی، پس فردا عالم دیگری دیدی باید اون اکرام بکنی، پس این فردا باید اون اکرام بکنی. اینو میگن کل افراد. یعنی کلی است که اصلا کل استقراقی هم میگن، یعنی کلی است که شامل تک تک افراد شده است. در کل مجموعی اگه شما تک تک علما رو جدا اکرام میکردید، عمل به وظیفه و عمل به تکلیف نشده بود، چون مراد آمر یعنی امر کننده کل مجموعی بود، یعنی یه جا باید یک کاسه امر اکرام میکرد. ولی در این کل افرادی شما تک تک علما رو جدا هم اکرام بکنید، به وظیفه خودتون عمل کردید و به تکلیف خودتون اتیان کرده اید، یعنی عمل کرده اید، تکلیف رو انجام دادید. دقت کردین؟ حالا یه کل عام بدلی هم داریم که اینجا محل بحث ما نیست. کل عام بدلی یعنی چی؟ یعنی آقا شما یک نفر رو انتخاب بکن، همون یه نفر رو اکرام بکنی به جا بدل از همه کفایت. دقت بکنی؟ کل بدلی نیاز به قرینه دارد، همینجوری از ظاهر عبارت نمیشه فهمید، باید با قرینه بفهمیم که یکی رو اکرام کنی کافی از اینکه بخوای همه رو اکرام بکنی. اینجا بحث ما دو تاست فقط. یکی این که وقتی میگیم کل آحاد سلسله علت سلسله هست، سلسله نامتناهی، منظورم از این کل آحاد کل چی منظور باشد؟ منظور کل مجموعی یا عام مجموعی مراد ما باشد. خب یعنی چی؟ یعنی مجموعه آحاد سلسله من حیث المجموع علت خودشان باشد. مثلا این سلسله ما اگر مثلا فرض بگیریم دیگه بی نهایت مثلا میلیاردها اجزا دارد، این میلیاردها اجزا با هم دیگه بشن علت خودشان با هم، دقت کنید، نه اینکه 10 تا از اینا بخوان، اون میشه بعض الآحاد. مجموع این آحاد سلسله خودشان علت خودشان باشن. اگر این فرض رو بگیریم، وقت لازمش اینه که یک شی علت برای خودش باشد. چون مگر ما نگفتیم جمله و سلسله نامتناهی چیزی غیر از مجموعه آحاد نیست؟
بله دیگه.
پس مجموعه آحاد و سلسله نامتناهی در واقع به لحاظ مصداق یک چیزن. تفاوت اینها اعتباریه در ذهنه، که یه بار اینها رو ما یک کاسه نگاه میکنیم من حیث المجموع، اسمشو میذاریم سلسله یا جمله. یک بار هم اینها رو نظر به افرادش میکنیم و اسمشو میذاریم مثلا چی؟ کل آحاد. دقت میکنیم. پس اگر مراد از کل الآحاد که میخواد علت سلسله نامتناهی باشه کل مجموعی باشد، وقت لازمش اینه که یک شی علت برای خودش بشود و این هم جزو محالاته. محال بودنش بدیهی است. بله؟ مگه میشه یک چیزی خودش علت خودش باشه؟ چیزی که اگه معلول باشه یعنی وجود ندارد. اگه علت یعنی باید وجود داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی یک چیز هم باشد هم نباشد؟ بنی نمید. حالا اگر علت سلسله داخل در سلسله باشه و کل آحاد رو به معنای عام افرادی بگیریم، عام چی؟ عام افرادی، یعنی مثلا یک گروهی از این سلسله بخوان علت کل سلسله باشند، اینم نمیشود. چرا؟ به اصطلاح ابن سینا و خواجه میگن که کل آحاد به معنای عام افرادی که یک گروهی از این سلسله بخواد علت مجموعه سلسله باشد، اینو اصطلاحا میگن اقتضای علیت ندارد. کل الآحاد به این معنا اقتضای علیت نداره. خب یعنی چی اقتضای علیت نداره؟ این دیگه توضیح نمیدن، توضیحشو بنده میگم. چرا یه گروهی از این سلسله نامتناهی نمیتونه علت مجموع باشد؟ چرا؟ به خاطر اینکه گروهی از این سلسله نامتناهی نسبت به مجموعه نامتناهی اضعف وجودن هست، وجودشون ضعیف‌تره. بخشی از سلسله نامتناهی چطور میتواند علت کل سلسله نامتناهی باشد؟ وجودش ضعیفه، علت باید اقوای از معلول باشد. دقت کردید؟ لذا کل آحاد به معنای عام افرادی هم معنی ندارد، نمیتونه علت مجموعه باشد چون از اف است. خب میماند چی؟ میماند بعض الافراد. پس گفتیم این علتی که میخواد سلسله نامتناهی رو به وجود بیاورد یا کل الآحاده، ببخشید، یا داخل در سلسله است یا خارج از سلسله. علت بخواد داخل در سلسله باشد یا کل الآحاد است یا بعض الافراد. بعض الآحاده. اگر کل الآحاد باشه، یا کل الآحاد به معنای عام مجموعیه یا کل الآحاد به معنای عام افرادی. و اگر بعض الآحاد باشه، اینو الان میخوایم بگیم، کل الآحاد نشد بالاخره. اگه بعض الآحاد باشه چطور؟ یعنی یکی مثلا یکی از افراد این سلسله بخواد علت مجموع سلسله باشد، میشه؟ خیر، به تعبیر ابن سینا اصطلاحا، بنده اینجوری تعبیر میکنم، ترجیح بلا مرجح لازم میاد. ابن سینا میگه که اگه اینجوری فرض کنیم، علت بودن یک فرد نسبت به افراد دیگه اولویتی نداره. چرا؟ چون همشون ممکن الوجودن دیگه، همشون بدبختن، همه ممکن الوجودن. با این ممکن الوجود چطور میخوان یه ممکن الوجود رو شما علت بگیرید نسبت به بقیه و او یکی رو علت نگیرید؟ خب این یک اشکاله. اشکال دقیق تر از اینه که بگیم اصلا بعض الآحاد مثل هم اشکال قبلی اضعف از کل الآحاد است، اضعف از کل سلسله است. چون بعض وجود ضعیف‌تر دارد، لذا معنا ندارد که علت باشد برای مجموعه سلسله نامتناهی که در واقع اقوا وجودن هست، آثار وجودیش بیشتره. دقت میکنید؟ حالا ابن سینا و اشکال صریح‌تر رو ذکر کرده دیگه. ابن سینا میخواد بگه اگه شما دست بذارید روی یکی از این افراد سلسله نامتناهی بگید این علت مجموعه هست، یه سوال پرسیده میشه، چرا شما او یکی رو علت ندانستید؟ آیا این الف که یکی از اجزاء سلسله است نسبت به ب اولویتی دارد؟ خیر، اینم ممکن الوجوده، اونم ممکن الوجود، از حیث امکان و ممکن الوجودن که فرقی نداره. جدای از این که علت این جزء، علت الف، اولاتر است به این که علت مجموعه باشد از خود الف. بالاخره این آحاد خودش یک علتی دارد. علت این جزء اولاتر است، شایسته تر است برای این که علت مجموعه باشه از خود این جزء. و به تعبیر دقیق‌تر گوییشون میخوام بگن ترجیح بلا مرجح لازم میاد. لازم میاد ما یکی از افراد سلسله را ترجیح بدیم به دیگر افراد بدون اینکه مرجحی در کار باشد. دقت کردین؟ خب آقا، پس نتیجه میگیریم
علت سلسله نامتناهی نمیتواند داخل در سلسله نامتناهی باشد، چون علت اگر داخل در سلسله باشه یا کل الاحاد یا بعض الافراد، بعض الاحاد، کل الاحاد هم یا کل مجموعیه یا کل افرادی، ما بر حصر عقلیه دیگه، و از این ستا هیچ کدوم نمیتونه علت مجموعی باشه. خب وقتی که علت سلسله نامتناهی نتونست داخل در سلسله باشد، یه فرض باقی میماند، اونم این که علت سلسله نامتناهی خارج از سلسله باشد. خارج از سلسله یعنی چی؟ خارج از سلسله نامتناهی ممکن الوجود ها یعنی چی؟ یعنی واجب الوجود باشه دیگه. چون اگر علت سلسله نامتناهی رو شما خارج از سلسله بدانید و بگید او هم ممکن الوجوده، ای دیگه خارج از سلسله نمیگن بهش که. اگه علت سلسله نامتناهی خارج از سلسله باشه نمیتونه ممکن الوجود باشه، چون همین که ممکن الوجود فرضش کنی برمیگرده به داخل سلسله، چون هر سلسله نامتناهی خودش ممکن الوجوده دیگه، یعنی هر وجود امکانی که فرض شود داخل در سلسله نامتناهی خواهد بود، نه خارج از سلسله. پس برای اینکه او علت سلسله نامتناهی خارج از سلسله باشد، لازمش اینه که بگید این علت ممکن الوجود نیست که بخواد داخل سلسله باشه، بلکه چیه؟ واجب الوجود به ذاته. خب ممتنع الوجود هم که روشنه نیست، چون ممتنع الوجود هم را عدمی، پس میماند واجب الوجود به ذات. دقت کردیم؟ یعنی خود این استدلال یه جورایی در ضمن اینکه او سلسله نامتناهی ممکن الوجودها رو داره در واقع ابطال میکند، سلسله نامتناهی ممکن الوجودها به این معنا که به واجب الوجود برنگردن رو داره ابطال میکنه، در این حال اثبات وجود خدا هم میکنه. ولیکن او ابن سینا در فصل 14، یعنی دو فصل بعد این فصل 12، یه برهان دیگری به نام برهان وسط و طرف در ابطال نامتناهی بودن تسلسل، یا در ابطال تسلسل نامتناهی اقامه خواهند کرد، که انشاءالله اونو در جای خودش خواهیم گفت. ولیکن اگر ابن سینا او برهان وسط و طرف هم نمی گفت، همین برهان را، همین استدلال را بال پر می داد و می داد، ازش می تونست استفاده بکنه، هم اثبات وجود خدا و هم ابطال تسلسل را. ولی ظاهر اینه که اینجا صرفا ایشون می خواد اثبات وجود خدا را نتیجه بگیره و ابطال تسلسل رو گذاشته برای فصل 14 و 15، که همون برهان وسط و طرف معروف ابن سیناست، که یکی از براهین، یکی از تقریبا 10 برهان ابطال تسلسل نامتناهی در ناحیه ممکن الوجود هاست، که اونو در جای خودش انشالله توضیح خواهیم داد. خب من این عبارات رو میخونم، عبارات ابن سینا رو، و اگر نکته ای در ضمن عبارات باشه توضیح خواهم داد. دقت میکنید؟ خب الفصل الثانی عشر، کل جملت کل واحد منها معلولون فانها تقتضی علتا خارجتا عن آحادها. هر جمله، یعنی هر سلسله ای که، من جمله رو سلسله ترجمه میکنم، دقت داشته باشید، این جمله یعنی سلسله، هر سلسله ای که به این صورت باشد، به چه صورت؟ به این صورت که هر یک از اون سلسله، یعنی هر واحد، هر یک از آحاد اون سلسله، اجزای اون سلسله معلول باشد، فانها چنین سلسله ای اقتضا می کند یک علتی بیرون از آحاد اون سلسله. یعنی اگر آمدیم یه سلسله نامتناهی فرض کردیم که آحاد اون سلسله ممکن الوجودند و معلول، لازمش اینه که اگر بناست علتی برای این سلسله فرض شود، این علت باید خارج از آحاد اون سلسله باشه، یعنی علت نمیتونه داخل در خود سلسله یا داخل در آحاد سلسله باشد. دقت میکنی؟ خب این را هم دقت دارین که ابن سینا پیش فرض گرفتن، من از بیرون در واقع کاملتر بیان کردم خدمت شما، اینجوری گفتم، گفتم اون سلسله نامتناهی ممکن الوجود ها یا اقتضای علت ندارد یا اقتضای علت دارد. دیگه ابن سینا او فرضی که میگه اقتضای علت ندارد رو مطرح نمی کنن. چرا؟ چون مفروغونن گرفتن، بدیهیه دیگه. وقتی میگی سلسله ممکن الوجوده، آحاد سلسله ممکن الوجودن، معنی نداره که بگی این نیاز به علت ندارد. لذا اونو دیگه واسه مطرح نمی‌کنه ابلیس. لذا از این فرض دوم وارد میشن که یک سلسله نامتناهی ممکن الوجود ها داریم، نیازمند علت است. حالا او علت نمیتونه داخل در خود سلسله باشه، باید خارج از سلسله باشه. حالا چرا؟ این بیان ادعاست، بیان اجمالی ادعاست که چرا علت سلسله نامتناهی ممکنات باید خارج از سلسله باشد. حالا ادامه رو نگاه کنید. قوله عبارت ابن سینا و ذالک لانها اما ان تقتضی اما ان لا تقتضی علتا اصلا فتكون واجبتا غیر معلوله یا غیر معلوله که میشه در واقع خبر دوم و کیفیت اتا هازا و انما تجب به آهادها. میگه ای به ای خاطره اون که ذالکه میخوره به اقتضا، این که گفتیم او سلسله نامتناهی اقتضا میکند علتی خارج از سلسله را، برای چیه؟ لانها، برای اینه که او سلسله ها میخوره به سلسله، به اون جمله، برای اینکه اون سلسله از دو حال خارج نیست، یا اصلا اقتضای علت ندارد که اینجا ابن سینا گفتن فرض و مطرح کرده، نگاه دوباره اومده تفصیلا بگه اینو پیش گفته، یا اینه که او سلسله اقتضای علت اصلا ندارد. و اگه ای باشه لازم بیاد که او سلسله نامتناهی واجب الوجود به ذات باشد و معلول نباشد، در حالی که این حرف حرف غلطیه. و کیفیت اتا هازا و انما تجب به آهادا، چگونه چنین چیزی ممکنه در حالی که او سلسله به وسیله آهاد سلسله واجب شده است؟ یعنی چی؟ یعنی چطور میشه گفت که سلسله نامتناهی ممکن الوجود ها نیاز به علت ندارد در حالی که این سلسله ممکن الوجود است و وجودش را از ناحیه اجزاء خودش گرفته است؟ اگر او آحاد و اجزای سلسله نبود، سلسله نامتناهی هم فرض نمیشد. پس اینجا ابن سینا گفته که اگر سلسله اقتضای علت نداشته باشه چه فرضی دارد. حالا او عبارت بالایی که بنده گفتم نگفته، او بیان اجمالیه. در بیان اجمالی نگفتن چون روشنه، ولی در بیان تفصیلی که از ابتدای عبارت و ذالک لانها اما ان لا تقتضی علتا از اینجا گفتن، یعنی تو بیان تفصیلی آوردن که شکل رو به اصطلاح شکل برهان رو تبدیل کنن به یک حالت حصر عقلی. پس اگر سلسله وجوب و وجودش را از آحاد میگیره، اونم آحادی که ممکن الوجودن، چطور میتونه چنین سلسله‌ای نیاز به علت نداشته باشه؟ بنده گفتم از بیرون اگر بگیم نیاز به علت ندارد، لازمش اینه که این سلسله و همچنین آحاد سلسله ممکن الوجود نباشند، بلکه واجب الوجود به ذات باشند و این خلاف فرض است. بیاییم پایین تر دیگه. عبارات حاجه نصیر رو نمیخواد بخونیم، توضیحاتش رو گفتم. مثلا تو این عبارت نگاه کنید، حاجه نصیر اومده گفته که این رو ابن سینا خودش به سه قسم تقسیم میکنه. اونجایی که اقتضای علت دارد و هو ان تقتضی علتا، اونجایی که بگیم سلسله اقتضای علت دارد رو سه قسم میکنه، یا علت سلسله و جمله کل آحاد است، یا علتش بعض آحاده، یا یه چیزی خارج از اون سلسله است. به عبارت دیگر، به عبارت بنده، یا علت سلسله داخل در سلسله است، که خودش دو حالت داره، داخل در سلسله یا کل الاحاد یا بعض الاحاد، یا علت سلسله خارج از سلسله است، که این میشه او شیئا خارجا عنها. عبارت ابن سینا رو نگاه کنید. فقوله، این قوله کلمه مالکی خواجه نصیر، عبارت از اینجاست. و اما ان تقتضی، در عبارت قبلی ابن سینا میگفتن که یا سلسله نامتناهی ممکنات اقتضای علت ندارد، که گفتیم غلطه. حالا حالت دوم، یا سلسله نامتناهی ممکنات اقتضای علت دارد. و اما ان تقتضی علتا هی الاحاد به حصر، اگر او سلسله نامتناهی اقتضای علت داشته باشه، خود این چند از چند حالت خارج نیست. دیگه این رو ابن سینا میچسبونه به هم، مثل خواجه نصیر روان نمینویسه ابن سینا. ابن سینا میگه اگر اقتضای علت داشته باشد، از چند حالت خارج نیست. یک، هیل آهاد و به حسرها، یا این علت او آهاد، کل آهاد سلسله است، آهاد یعنی اجزا، کل اجزای سلسله است، به اصرها یعنی به جمیعها، یعنی همه آهاد. خدمتون رو عرض کردم اگر علت داخل در سلسله باشه یا کل الاحاد علت است یا بعض الاحاد. کل الاحادم یا کل الاحاد به معنای عام مجموعی است یا کل الاحاد به معنای عام افرادی. این تیکه از عبارت ابن سینا که میگه هی الاحاد و به اصلها، او کل الاحاد رو علت فرض میکنه، اونم از نوع عام مجموعی، یعنی کل اجزاء سلسله به اصلها به جمیعها من حیث المجموع علت برای خودش باشد. اگه این باشه محظورش چیه؟ فتکون و معلولتن لذاتها. اگه اینو بگید لازمش اینه که سلسله معلول برای خودش باشد، برای ذات خودش، یعنی یه چیز علت خودش باشه معلول خودش هم باشه. درک میکنید؟ فان تلکه والجمله والکل شیء واحد، چون اون تلکه یعنی آحاد و این جمله یعنی سلسله و این کل همشون یک چیزن، یعنی یک واحدن، یک چیزن، شیء واحدن. و اگر سلسله و جمله و کل چیزی غیر از اون آحاد نباشد و شما بگید کل آحاد من حیث هو المجموع علت سلسله است، یعنی یک چیز داریم که خودش علت خودشه، یه وحدت حاکمه دیگه. این که ما میایم یه بار اسمشو میذاریم کل آحاد، یه بار میذاریم سلسله، یه بار اسمشو میذاریم کل، اینا تو اعتبارات ذهنی ماست و الا در واقع یه مجموعه بیشتر ندیم، یه واقعیت بیشتر نداره که اون هم مجموعه افراد است در خارج. حالت دوم این بود که کل الاحاد به معنای عام افرادی باشد، کل افرادی. و اما الکل به معنا کل واحدن، اما اگر علت سلسله نامتناهی رو داخل سلسله بدانیم و کل آحاد رو به معنای کل واحدن بگیریم، یعنی هر کدوم از این تک تک اینها، فلیس تجب به الجمله. کل واحد اگر باشد، کل واحد از این اجزا، در واقع ببینید الله مثلا زاده عاملی هم با این عاملی هم با این قشنگ گفتن کل واحدن، یعنی اون کلش کل افرادی نه مجموعی. قبلی کل چی بود؟ مجموعی. اما کل به معنای کل افرادی باشه، خب با کل افرادی، با یک فرد که کل سلسله چی نمیشه؟ واجب که نمیشه. فلیس تجب به الجمله، چرا واجب نمیشه؟ دیگه نگفته ابن سینا، چون واضح البطلانه. بنده گفتم چون یک فرد از عفو وجودن هست از مجموع سلسله و علت نباید از عفو وجودن از سلسله باشد، از معلول باشد، بلکه باید اقوا وجودن باشد و اینجا داستان برعکس. دقت کردید؟ خب بعد اینجا خواجه نصیر طوسی وقتی میخوان شرح بدن همین تقسیماتی که بنده گفتم رو به یک شکلی ذکر میکنن. این تقسیماتی که داشتم براتون میگفتم یه بخشش از بیانات خواجه نصیر استفاده شده، ولی یه بخش دیگرش رو خودم تکمیل کردم. اونجایی که میگفتم علت یا داخل در سلسله است یا خارج از سلسله، او بیان خودمون بود. اونجایی که علل داخل در سلسله سه فرض دارد رو، که یا کل الاحاد به معنای فلان به معنای عام مجموعی یا کل الاحاد به معنای عام افرادی، اصل تقسیم مال خواجه نصیره. ولی کل این که میگیم کل عام، کل آحاد به معنای عام افرادی یا عام مجموعی، این بیانی است که از در واقع از بیرون استفاده کرده ایم و در کلام علامه مثنزاده آمولی هم بهش اشاراتی شده است. دقت کردیم؟ توضیحی که خواجه نصیر میدن همینه، ولیکن خواجه نصیر اصطلاح کل در واقع کل الواحد مجموعی و کل افرادی رو به کار نمیگیرن، اصطلاح عام مجموعی یا عام افرادی رو ایشون به کار نمیگیرن، ولی تعریف و تبیینی که ارائه میدن دقیقا همینه. ولی خب شما اصطلاحش هم یاد بگیرید در فهم مطالب بسیار کمک خواهد کرد. یه مطلب دیگه که خواجه نصیر اینجا اضافه میکنن، بنده برا شما توضیح دادم او جلسه قبلی، اوجا گفتم که اینو خواجه نصیر در ضمن فصل 12 هم آوردن، بنده در ضمن فصل 11 هم برا شما گفتم. او توضیح همون بود که اون مجموعه حاصل از اجزا چند قسمن که توضیح دادیم، گفتیم مجموعه حاصل از اجزا از دو حال بیرون نیست، یا مجموع اجزا اندل اجتماع چیزی غیر از اون اجتماع هست، یا مجموع اجزا اندل اجتماع چیزی غیر از اجتماع نیست. اینو جلسه پیشین توضیح دادم براتون. بله، مثلا مثالی که ایشون میگفتن مثال موردی که مجموعه اجزا وقتی با هم اجتماع پیدا میکنن چیزی غیر از مجموع اجتماع نیست، مثل عدد 10 رو میگفتن. تو عدد 10 ما 10 تا یکیه که کنار هم قرار گرفتن، خود 10 چیزی جدای از 10 تا یکی نیست که مثلا بگیم ما 10 تا یکی داریم یه چیز جدیدی به نام 10 مثلا. این چی در واقع خواجه نصیر طوسی اینجا این مثالو میزنن. یا مثلا اونجایی که از مجموع اجزا یه شیء جدیدی حاصل میشه، یعنی مجموع اجزا اندل اجتماع یه چیزی غیر از اجتماع است. بله؟ که ایشون دوتا مثال زدن، گفتن یا شیء جدیدی که حاصل میشه از باب هیئت و وضع، یا شیء جدیدی که حاصل میشه از باب مبدا فعل و استعداده. که بنده برای شما شکل منطقیش رو مطرح کردم، گفتم به جای تعبیر خواجه نصیر بهتره بگیم که اون حالت جدید که از ترکیب اجزا حاصل میشه یا در ناحیه اعراض است یا در ناحیه جوهر. مثلا در ناحیه اعراض مثل چی؟ مثل شکل خانه. مثال میزنن خواجه نصیر طوسی که دیوارها و سقف با هم اجتماع پیدا میکنن، یه شکل جدیدی حاصل میشود غیر از اون شکلی که مصالح ساختمانی به تنهایی دارن. و اون مثالی که شیء جدید حاصل میشه که در جوهره و خواجه نصیر ازش تعبیر میکنن به مبدأ فعل استعداد، مثل چیه؟ مثل مثلا اینکه مزاج میاد از ترکیب عناصر عربه حاصل میشه، شکل جدیدی پدید میاد. مزاج اون دفعه توضیح دادم براتون اینها رو. مزاج کیفیت معتدلی است که از ترکیب عناصر عربه حاصل میشه، دیگه تکرار نمیکنم. لذا حالا این عبارت خواجه نصیر رو بنده اینو نگاه کنید، ول حاصلو، این حاصل و خلاصه این تقسیم بندی است. این رو برای شما بنده میخونم و با مثال ذکر میکنم که یاد بگیرید، چون اگر نگم براتون خودتون بعدن متوجه متن نخواهید شد. با اینکه محتوا رو گفتیم ولی متنش متن این بخش از متن پیچیده است. نتیجه سخن از این سه تقسیم این میشه، یعنی از این سه حالت. سه حالت چی بود؟ یکی این که از ترکیب مجموعه اجزا اندل اجتماع چیز جدیدی حاصل نشه. دوتای دیگه این بود که چیز جدیدی حاصل بشه، یا حالا در ناحیه اعراض یا در ناحیه جوهر. البته ایشون تعبیر اعراض و جوهر رو به کار نبردن، گفتن یا در ناحیه هیئت و وضع یا در ناحیه مبدأ فعل و استعداد. ایشون میگن فعل حاصل و فعل اول هو شیء مع شیء، فقط در اولی که از ترکیب اجزا چیز جدیدی حاصل نشده، اینجا یه چیز با چیز دیگر کنار هم قرار گرفتن، یعنی شیء مع شیء فقط، یعنی چیز جدیدی حاصل نشده، یه شیعی کنار شیعه دیگر، مثل عدد ده که ده تا یکی کنار هم قرار گرفته، چیز جدیدیست. خیر، پس این عبارت هو ول حاصل و فل اول، اون مجموعی که حاصل میشه در اولی، هو شیء مع شیء، اشاره داره به اون موردی که از ترکیب اجزا حالت جدیدی حاصل نمیشه. و فل ثانی، در دومی که دومی و سومی که حالت جدید حاصل میشد، یا او حالت جدید هیئت و وضع بود، مثل مثال خانه که شکل و وضع و هیئت ساختمان، در واقع ساختار او ساختمان جدید است، غیر از اون ساختاری است و شکلی است که تک تک مصالح ساختمانی و اجزای ساختمان به تنهایی دارند. این رو خواجه نصیر اینجوری تعبیر میکنه، میگه در دومی هو شیء لشیء مع شیء، یعنی یه شیئی حاصل شده، بالای شیء بنویسید مثل شکل، یه شکل جدیدی حاصل شده، لشیئن برای یک چیزی، بالاش بنویسید بیت یعنی خانه، مع شیئن یعنی دیوار و سقف. بله، پس شکلی حاصل شده برای خانه به همراه دیوار و سقف، یعنی یه شیئی که خانه باشه مع به همراه شیء دیگری که دیوار و سقف باشن کنار هم قرار گرفتن، و یه شیء جدیدی به صورت شکل حاصل، یعنی شکل جدیدی حاصل شده است، ساختمان شکل جدیدی پیدا کرده که تک تک مساله ساختمانی شکل جدید رو اندوش. در سومی میفرماید که هو شیء من شیء مع شیء، این سومی یه چیز جدیدی حاصل شده، بالای شیء اول بنویسید مزاج، مثالی که خواجه نصیر میزنن، مزاج حاصل شده من شیء، از چیزی. اون شیء دومی میشه چی؟ میشه عناصر اربعه، از ترکیب عناصر اربعه مزاج حاصل شده. مع شیئن چیه؟ این شیئن مع شیئن میشه فعل و استعداد، یعنی یه فعلیت جدیدی، استعداد جدیدی حاصل شده از ترکیب عناصر اربعه، دقت کردین؟ که به او در واقع شیء جدید میگن مزاج. پس شیئن یعنی مزاجی که من شیئن یعنی ترکیب عناصر حاصل شده، مع شیئن یعنی به همراه یک فعل و استعداد، یعنی به همراه یک فعل استعداد جدیدی این مزاج پدیدار شده است. خب این رو هم گفتم که بعداً متوجه بشید عبارت خواجه را، مشکل نخورید. خب بعد ادامه میده در واقع ابن سینا، و اما ان تقتضی علتا هی بعض الآحاد. خب تا اینجا چی رو مطرح کردن؟ گفتن که اگر علت سلسله نامتناهی داخل در سلسله باشه یا کل الاحاد یا بعض الاحاد، کل الاحاد هم یا کل افرادی است یا کل مجموع. او دوتا گفتیم غلط، باطل. حالا چی ماند از داخل سلسله؟ چی ماند؟ بعض الاحاد. این عبارت مربوط به بعض الاحاده، یعنی دیگه کل الاحاد گفتیم نمیشه. اگر تقتضی علتا، او سلسله اقتضای علتی داشته باشد که اون علت هیه بعض الاحاد، اون علت بعضی از آحاد باشد. اشکالش چیه؟ ولیس بعض الاحاد اولا بذالک من بعضن از کان کل واحد منها معلولن لان علته اولا بذالک. ولیس بعض الاحاد اشکاله، میفرماید که بعضی از آحاد نسبت به بعض دیگه اولای به علت شدن نیست. چرا؟ از تعلیلی است، زیرا کل واحد کان کل واحد منها معلولن، چون هر یک از این اجزا و آحاد سلسله ممکن الوجود هست و معلول است. چه فرقی داره این ممکن الوجود هست و معلول؟ یه بدبخت او مثلا الف به هم یه ممکن الوجود هست و معلول، اونم یه بدبخت دیگه، و هر دو ممکن الوجود هست. چجوری الف بیاد علت مجموع سلسله بشه ولی بنشه؟ این اولویت رو شما از کجا میدی به یکی؟ به دیگری نمیدی، به یکی اولویت میدی؟ اولویتی ندارد. جدای از این که لأن علته اولا بذالک، جدای از این که علت این معلول الف اولا و شایسته تر است به علت شدن نسبت به مجموعه نامتناهی. اگر بناست شما الف رو علت مجموعه بگیرید، چرا علت الف رو علت مجموعه نامتناهی نگرفتید؟ و علت الف که در واقع شایسته تر است و اولاتر است. تمام. پس بعض الاحاد هم نمیتواند علت سلسله باشه. خب بخش اول که علت سلسله نامتناهی داخل در سلسله باشد و یا کل آحاد هست یا بعض الاحاد، تمام شد، باطل شد. یه فرض باقی ماند، اونم این که علت سلسله نامتناهی داخل در سلسله نیست، بلکه چیه؟ بلکه خارج از سلسله است. و اما ان تقتضی علتا خارجتا عن الاحاد کلها و هو الباقی، یا اینه که این سلسله نامتناهی نیاز به علتی دارد که او علت خارج از این آحاد است، خارج از همه آحاد، و هو الباقی، این باقیه، این درسته. لذا خواجه نصیر میگن که معنای این عبارت ابن سینا ظاهر مشخصه، نیاز به توضیح ندارد. و فساد الاقسام المذکورته دل على صحت هذا القسم، فساد اون اقسام قبلی که او ستا که علت داخل در سلسله بود نشان میدهد که این قسم صحیح است. چرا؟ چون مبتنی بر حصر عقلیه. تو حصر عقلی اگر شما چهار حالت رو در نظر بگیرید به حصر عقلی، سه تا حالت که باطل بشه، او حالتی که باقی میمانده خود به خود اثبات میشه. دیگه لازم نیست شما یه دلیل جدایی اقامه کنید بر اثبات حالت چهارم. مثلا شما میگید عدد یا زوج است یا فرد، خب این حصر عقلیه دیگه. اگر دلیل آوردی بر این که این عدد زوج است، خود به خود اثبات میشه که این عدد فرد نیست. دیگه لازم نیست یه دلیل دومی بیاری بر فرد نبودن مثلا عدد دو. همین که دلیل بیاری که عدد دو زوج است، خود به خود فرد نبودن عدد دو هم اثبات میشود. یا اگر دلیل بیاری که عدد دو فرد نیست، خود به خود زوجیت عدد دو اثبات میشه. تو موارد حصر عقلی با نفی، مثلا اگر اون حصر عقلی ما چهار طرفی باشه، با نفی و ابطال سه طرف، خود به خود طرف چهارم اثبات میشه. مثلا تو مثال ساده که همه بلدید، کلمه سه قسم است، اسم و فعل و حرف. همین که استدلال بیاری که این کلمه اسم و فعل نیست، خود به خود حرف بودن اثبات میشه دیگه، حرف بودنش. یا مثلا کلمه بیاری که، یعنی استدلال بیاری که این کلمه مثلا فعل است، خود به خود حرف نبودن و اسم نبودنش اثبات می شود. در موارد حصر عقلی میشه این مدل استدلال کرد، و اینجا هم همینه، چون حصر عقلی است، داخل بودن علت سلسله نامتناهی در خود سلسله ابطال شد، پس اثبات میماند یک فرض، اونم این که علت سلسله نامتناهی ممکنات باید خارج از سلسله باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.